رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام شنونده عزیز مجله بامدادی رادیوی آزادی، من سفرگل عالمی از استودیوی آزادی در شهر دوشنبه شما رو به شنیدن نشر سیوم و جنبستی مجله دعوت می کنم. امروز شنبه 8 نوامبر سال 2008 میلادی است. در تاجیکستان ساعت 8 صبح است.
سلام، من خیرامون با قزاده از استودیوی آزادی در شهر پراگ. ساعت اینجا 4 صبح و مجله بامدادی رو مثل همیشه شروع میکنیم با تازه‌ترین خبرهای ساعت. همکارم سید قاسم قیامپور در نزد میکروفون.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری تازه انتخاب ایالات متحده با مشاوران اقتصادی خود ملاقات آراست و نخستین نشست خبری بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دایر کرد. گزارش درباره این نشست خبری در برنامه شامگاهی تقدیم خواهد شد. دیروز یاوران باراک اوباما گفتند که او تلفنی با رهبران 9 کشوری همپیمانی آمریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، اسرائیل، ژاپن، مکزیک و کره جنوبی در تماس شد و با آنها برای تبریکاتشان عرض سپاس نمود. گفته می شود که دیروز باراک اوباما و سروزیر اسرائیل ایهود اولمرت در صحبت تلفنی دورنمای روند صلح خاوری میانه را بررسی کردند. با اطلاع دفتر سروزیر اسرائیل، جانب ها به ضرورت تیزانیدن این روند ضمن کفالت امنیت به اسرائیل اشاره کردند. در همین حال ماموریت جورج بوش اقرار کرد که گمان است صلح میان اسرائیل و فلسطین تا ماه ینور، یعنی تا آخری ریاست جورج بوش امضا شود. دانا پیرینا سخنگوی کاخ سفید گفت:
رئیس جمهور بوش اولین فردی بود که برای تأسیس دولت مستقل فلسطین دعوت کرد. این برای ساکنان منطقه که میخواهند مذاکرات را براه مانند و تصور را درباره دولت داری خود واضح کنند بسا مهم است، ولی ما فکر میکنیم که تا آخر این سال رسیدن به نتیجه ناممکن است.
دانا پیرینا بود، سخنگوی کاخ سفید. در مرکز تفلیس نمایش اعتراضی احزاب مخالف برگزار شد. با اطلاع خبرگزاری ها در کنار بنای پارلمان گرجستان تقریبا 10,000 نفر جمع آمده بودند. این نخستین نمایش اعتراضی بزرگ بعد از جنگ در اسیتی جنوبی محسوب می شود. احزاب مخالف برگزاری انتخابات قبل از وقت پرزیدنتی و پارلمانی، تامین آزادی بیان و برگردانیدن شبکه تلویزیونی ایمیدی با خانواده تاجر معروف بدر پترکاسشویلی را طلب می کردند. دو حزب بزرگ سیاسی، حزب جمهوری خواهان و حزب مسیحی دموکراتی، در این نمایش شرکت نداشتند و گفتند که در وضع فعلی مقاومت با روسیه یگانگی نیروهای کشور ضرور است. یادآور می شویم یک سال پیش مقامات حفظ ترتیبات گرجستان با استفاده از گازی اشکاور و تیرهای رزینی گردی همایی مخالفین در مرکز تفلیس را پراکنده کرده بودند. مقامات پاکستان درباره از بین بردن 17 آشوبگر در منطقه کوهی بجاور واقع در مرز با افغانستان خبر دادند. با اطلاع نماینده حکومت، بر اثر حمله هوایی به یک قرارگاه ستیزه جویان در این منطقه واقع در شمال و غرب کشور 10 مصالح دیگر جراحت برداشتند. مسکو پیشنهادات نوی واشنگتن در رابطه با سپری موشکی را بررسی میکند. در این باره نماینده وزارت امور خارجه روسیه ایگور لیاکین فرالوف خبر داد. اوایل این هفته مقامات ایالات متحده پیشنهادات جدید در رابطه با تامین اعتماد در ساحه دفاع ضد موشکی را ارائه کردند. طور کفیل کاتب دولتی آمریکا جان رود خبر داد، در این سند از جمله پیشنهاد شده است که دسترسی نظامیان روسیه با مؤسسه های سپری موشکی ایالات متحده در لهستان و جمهوری چک تامین شود. مقامات آمریکایی امیدوارند که ملاقات هیئت های روسیه و ایالات متحده در این مورد تا دو هفته آینده برگزار می شود. مسکو سپری موشکی ایالات متحده در اروپا را چون خطر جدی به امنیت روسیه ارزیابی می کند و تصمیم گرفته است که در پاسخ به در ولایت کالینینگراد کمپلکس موشکی خود را جایگیر بسازد. و عبدالرسول میرزایف، برادر سابق رئیس آژانس نظارت مواد مخدر نزد ریاست جمهوری تاجیکستان و سابق فرمانده گارد پرزیدنت غفور میرزایف، روزهای نزدیک از امارات متحده عرب به تاجیکستان استرداد خواهد شد. سال گذشته دو کشور سازش درباره استرداد جنایتکاران را امضا کرده بودند و این سند ماهی اپریل سال روان از سوی پارلمان تاجیکستان تصویب شد. با اطلاع دادستان کل تاجیکستان، عبدالرسول میرزایف از روی پرونده جنایی برادرش در چند جنایت متهم شود. همچنین مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان عبدالرسول میرزایف را برای قلابی، نپرداختن انداز و دیگر جنایات اقتصادی مورد کافتکابی بین المللی قرار داده بودند. سال 2004 بعد از بازداشت غفور میرزایف، دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان سه مؤسسه، کارخانه گوشت شهر دوشنبه، طرفخانه جام جمشید و مغازه کارپراتور شهر کلوب را که به عبدالرسول میرزایف تعلق داشتند، به اختیار کمیته دولتی اموال برگردانیده بود.
برای دریافت خبرهای بیشتر با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنونده عزیز، فرصتی آن رسید که مطالب اصلی این نشر مجله را یادآوری کنیم.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما در پیشروی چالش‌های شدید بحران اقتصادی جنگ‌های عراق و افغانستان و روسیه قرار دارد.
در بروسل کشورهای اتحادیه اروپا بحران اقتصادی سرتاسری را بررسی می‌کنند، در حالی که نشاندادهای بازار در حالی پایین رفت می‌باشد.
مقامات انتظامی تاجیکستان خواستار استرداد عبدالرسول میرزایف، برادر غفور میرزایف، از امارات متحده عربی شدند.
حالا با بررسی مهمترین موضوع این ساعت شروع میکنیم.
بعد انجام انتخابات به سابقه رئیس جمهوری در ایالات متحده آمریکا که برای نخستین بار در تاریخ سیاسی این کشور یک نامزد سیاه پوست را سر قدرت آورد، حالا اکثریت به اندیشه آن هستند که تا کجا باراک اوباما 47 ساله توانی مقابله و حل مشکلات پیش آمده اقتصادی و سیاسی داخلی و بین المللی را خواهد داشت. برخی با استهزا میگویند که مسئولیت اوباما خیلی زیاد است، چون که وی باید با پیامدهای مشکلات ایجاد کرده رهبران پیشین کشورش مقابله کند.
این چالش ها بحران مالی و جنگ در عراق و افغانستان است و در این میان روسیه نیز هست، کشوری که 5 نوامبر رئیس جمهوریش دیمیتری مدودف سخنرانی کرد و سخنان وی دوران جنگ سرد را به یاد می آورد. اوباما با این چالش ها یا دشواری ها چی خواهد کرد؟ همکاری ما نور محمد خالزاده سعی کرده است در گزارش به این سوال پاسخ پیدا کند.
بسیاری از تحلیلگران می گویند که اوباما برای رفع بحران مالی هر چه زودتر باید دست به کار شود. حتی بعضی ها پیشنهاد میکنند که اوباما باید زودتر وزیر مالیه خود را معرفی کند و وی در همکاری با وزیر کنونی مالیه با تکمیل مرحله گذار اطمینان حاصل کند. اما لئو ریبافا، استاد تاریخ در دانشگاه جورج واشنگتن که به تحقیق تاریخ قرن 20 آمریکا مشغول است، میگوید اوباما نباید در این کار عجله کند و برای انتخاب شخصی مناسب برای خودش وقت دهد. ریبافا چنین نظر دارد.
در حالی که این بحران نسبت به بحران دوره بعد از جنگ جهانی دوم شدیدتر است و برنامه های نجات مالی یک سال دوام میکنند، ما تا حال نمیدانیم که آن تا چی حد شدید خواهد بود. شاید اقتصاد در 2 آینده دوباره به وضع خوبی پیشین برگردد. به همین خاطر شاید در کنگرس مقاومت شدید به وجود آید و شاید در مورد آغاز طرح‌های اصلی چنین کار درست است.
پاتریک بشم از مرکز مطالعاتی واشنگتن با این سخنان راضی است و میگوید آمریکا مرحله های زیادی گذار را پسی سر کرده است. به همین دلیل تصمیم های فوری به خصوص در مرحله دشواری های مالی کنونی ضرورت ندارد. با گفته وی آسمان در حال فرو ریختن نیست. باشم می افزاید شاید اوباما به نحو برنامه جدید معرفی کند و بلا فاصله نشان دهد که وقت را برهدر نمی دهد. تا آن وقت اوباما می تواند با مصارف فدرالی آشنا شود تا بتواند سرمایه گذاری طرح‌های را بالا ببرد که به اندیشه وی و همحزبیانش مهمتر به نظر می رسد. نکته دیگر که دولت آینده اوباما می خواهد ماه از مصارف 10 میلیارد دلار صرفه‌جویی کند، واقعا به این معنی است که باید به جنگ در عراق خاتمه داد. لئو ریبافا نیز از این عقیده جانبداری می کند.
من می خواهم همه این نیروهای آمریکایی خارج شوند. اول پای فشاری من این است که مربیان نظامی به عنوان بخشی از قرارداد با حکومت عراق در آنجا باقی بمانند تا زمانی که ثبات آرامی در آنجا تامین شود.
provided some stability until it can really become stable, if ever.
باشم نیز از این نکته جانبداری میکند و میگوید خروج نیروها از عراق اعتبار امریکا را در عرصه بین المللی دوباره بالا میبرد. ولی در مورد افغانستان نکته نظر دیگر است. باشم میگوید کاهش هزینه حضور نیروها در افغانستان گران تمام خواهد شد. به این دلیل اوباما باید به این کار متحدان خود در ناتو را بیشتر جلب کند. در مورد مناسبات با روسیه تحلیلگر ستیون پیفر میگوید با آمدن جورج بوش بر سر قدرت مناسبت با روسیه در 8 سال گذشته سرد شد. حالا اوباما باید این مناسبات را در بخش کنترل اسلحه بهبود بخشد. پیفر می افزاید ضرورت وجود ندارد تا روسیه احساس کند که آن را با پیمان ناتو می ترسانند و اوباما باید دیپلماتی را به کار برد و چنین روش به مسکو کمک خواهد کرد که مسئله را بهتر درک کند.
چالش هایی که در روبروی رئیس جمهوری منتخب امریکا باراک اوباما قرار دارد. و طوری گفتیم یکی از مشکلات جدی ترین و دوباره برقرار کردن اقتصاد کشورش و وضع مالی دچار بحران شده می باشد. تاریخچه کاهش نشان دادهای اقتصادی و بحران های مربوط به آن در این نیم سال آخر نشان می دهد که همه چیز از شکست بازار خانه فروشی در امریکا شروع شد و به دیگر مناطق جهان از جمله اروپا تاثیر کرد. نشان دادهای بازار همانا در حال پایین رفت قرار دارد و طوری صندوق بین المللی پول یک نهاد با نفوذ مالی گفته است اونوکی اقتصادی سرتاسری با سرعتی زود نزول میکند.
و در همین شرایط رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در بروسل برای آمادگی به نشست هفته آینده واشنگتن گردی هم آمدند تا که جدن برای بررسی مسائل اقتصادی سرتاسری بپردازند. هدف آنها این است که استراتژی مقابله با بحران مالی به میان آمده را اندیشه کنند و از تدبیرهای هماهنگ شده کار گیرند. همکار ما سید قاسم قیامپور گزارش می‌دهد.
رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست غیر رسمی خود در بروسل چاره‌های نوی بیرون رفتن از بحران جهانی مالی را بررسی می‌کنند. رهبران کشورها و سران حکومت‌ها باید موقع خود در عرفه نشست بزرگ اقتصادی در واشنگتن را هماهنگ بسازند. این نشست روز 15 نوامبر افتتاح شده کاملا به بحران جهانی مالی بخشیده خواهد شد و در آن برای نخستین بار با جز 8 گانه بزرگ همچنین سران کشورهای در حال رشد از جمله چین، هندوستان و برزیل شرکت خواهند کرد. نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال دایر می شود که صندوق بین المللی پول درباره امکان پایین رفتن رشد اقتصاد در کشورهای پیشرفته صنعتی عالم در سال 2009 گزارش پخش کرده است. طبق این گزارش انتظار می رود مجموع درآمد ناخالص ملی در ایالات متحده 0.7% و در 16 کشور اروپایی وارد منطقه پول یگانه یورو 0.5% پایین رود. حکومت فرانسه صدر دوره اتحادیه اروپا اخیراً طرحی عبارت از 5 بخش را پیشنهاد کرد که آن باید در نشست واشنگتن بررسی شود. مهمترین نکته این طرح بالا بردن نقش صندوق بین المللی پول در نظارت اقتصاد جهانی است. در این طرح همچنین به شفافیت بیشتری بازارهای مالی و احیای اعتماد و اطمینان به سیستم جهانی مالی تاکید شده است. یادآور می شویم که از این پیش اتحادیه اروپا پیشنهاد فرانسه برای تأسیس شورای وزیران در نزد صندوق بین المللی پول به خاطر بالا بردن نفوذ سیاسی این نهاد مالی را رد کرده بود. گفته می شود که تهدید شکست سرتاسری مالی کم و بیش از بین رفته است، اما سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطمئنند که سیستم بین المللی مالیه به اصلاحات جدی نیاز دارد. با گفته برخی از آنها به خاطر جلوگیری از بحران‌های نو این سیستم باید نو کرده شود. برخی از کشورها خواستار تهیه قوانین نوی بازار اقتصادی شدند، اما دیگرها هشدار می‌دهند که با شتاب زدگی قبول کردن قانون‌های نو در آینده بر رشد اقتصاد مانع ایجاد خواهد کرد. ضمناً سران اتحادیه اروپا با شرکت باراک اوباما رئیس جمهوری تازه انتخاب ایالات متحده در نشست روز 15 نوامبر در واشنگتن امید بستند. اوامو ریاست اوباما فقط ماهی انور شروع می شود. اوازینو شرکت کردن یا نکردنش در این نشست هنوز معلوم نیست. روزنامه آلمانی همدلس بلات اشاره کرده است که شاید اوباما از سایه انداختن به جایگاه جورج بوش در آخرین ماهای ریاستش پرهیز کند و تا سوگند یاد کنی از شرکت در نشست های بزرگ خودداری نماید. با گفته کارشناسان نشست بروسل با کشورهایی که از شرکت در نشست واشنگتن محرومند برای ابراز نظر خود ضمن تهیه موقع واحدی کشورهای عضو اتحادیه اروپا امکان فراهم می آورد.
همایش رهبران کشورهای اتحادیه اروپا برای آمادگی ها به نشست واشنگتن که به بررسی بحران مالی سرتاسری اختصاص می‌یابد. بعد یک آگهی برنامه را با مهمترین رویدادهای تاجیکستان پی می‌گیریم.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
دادستان کلی تاجیکستان گفته است در روزهای نزدیک عبدالرسول میرزایف، برادر جنرال سابق غفار میرزایف، رئیس پیشین آژانس نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر از امارات متحده عرب به کشور استرداد خواهد شد. عبدالرسول میرزایف 4 سال اخیر با اتهام تقلب، سرپیچی از پرداختن مالیات و دیگر جنایات خصوصیات اقتصادی داشته، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. عبدالرسول میرزایف از جانب مقامات تاجیکستان در همدستی با جنایات برادر بزرگش غفار میرزایف که محکوم به حبس ابد شده است متهم دانسته می شود.
اما در همین حال خشون از دیکان میرزایف ها می گویند که بعدی به زندان انداخته شدن غفار، مصادره کل اموال عبدالرسول از جمله کارخانه گوشت، مرکز تفریحی جام جمشید و یک فروشگاهی بزرگ او در کولاب، دیگر هیچ خط و خبری از ماموران تفتیشاتی نبود. همکاری ما اسلم مومینزاد از دوشنبه گزارش می دهد.
بهادر حامیدوف، رئیس ریاست تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان، میگوید استرداد عبدالرسول میرزایف، برادر جنرال سابق غفار میرزایف، بر اساس سازشنامه بین دولتی از امارات متحده عرب به تاجیکستان صورت میگیرد. آقای حامیدوف میافزاید مقامات تاجیکستان برای استرداد عبدالرسول میرزایف از امارات متحده عرب هیچ مشکلی ندارند، زیرا سال 2007 میان این کشورها جهت استرداد مجرمان یک سازشنامه به امضا رسیده است. به قول آقای حامیدوف، همکنون امارات متحده عرب بر طبق درخواست تاجیکستان عبدالرسول میرزایف را به آسانی به اختیار مقامات تاجیکستان خواهند داد.
پرونده اگر خطا نکند میرزای عبدالرسول، شرمنامه های دو طرفه بیشتر طرفه داریم برای دادگیری جنایتکاران، اگر دستگیر کرده باشند در اساس همون شرمنامه آن دادن آدنش حل می شود. کاری مقرری هر روزه ما است، مثلا از روسیه هر ماه میارند 5-6 کس ریاست موقتی، از قزاقستان میارند، از دیگر دولت ها میارند، برای میگم که یکم چی مشکل نیسته.
آقای حامیدوف میافزاید عبدالرسول میرزایف، برادر جنرال سابق غفار میرزایف، از سال 2004 به این جانب مورد پیگرد قانونی قرار داشته است. وی در یک قطار جنایت ها از جمله در همدستی به جنایات برادرش غفار میرزایف که همکنون در زندان در حبس عمرباد قرار دارد متهم می شود. غفار میرزایف سابق فرمانده گارد ملی و رئیس آژانس مبارزه بر مواد مخدر نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، ماه آوگوست سال 2006 در تلاش برای سرنگونسازی دولت طریق آشوب نظامی، عبور غیرقانونی مرز، سرکشی از پرداخت مالیات، سوء استفاده از مقام خدمتی و قتل مجرم شناخته و به حبس ابدی با مصادره اموالش محکوم شد. عایشه میرزایف، خواهر عبدالرسول میرزایف، میگوید هرچند این برادرش در جنایات غفار میرزایف ربطی ندارد، اما مقامات اموال عبدالرسول را نیز بر طبق حکم دادگاه حبس کرد اند و الان اعضای عائله او در دوشنبه به سرپناه مانده اند.
حکومت گرفتن خانوی همشون. زنش همین دوشنبه دیل نمیدونم کجا دارم.
دادستانی کلی تاجیکستان میگوید فعلا تفتیشات پرونده عبدالرسول میرزایف به ذمه دادستانی نظامی تاجیکستان قرار دارد و با اعلام روز استرداد او از امارات متحده عرب، پرونده او را دادستانی کلی تاجیکستان بازرسی خواهد کرد. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع جریان استرداد عبدالرسول میرزایف، برادر جنرال سابق غفار میرزایف، از امارات متحده عرب. زمینه شنونده عزیز، شما اگر خواستید که در این زمینه اظهاری نظر کنید، پس با ما در تماس باشید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مقامات و کارشناسان ولایت ختلان بنا بر سبب کمبود برق از احتمال کاهش یافتن تولیدات کارخانه های صنعتی در حدود ولایت اظهار نگرانی می کنند. فعلا در 23 شهر و نواحی ختلان از روی رجه 7 ساعت در شبانه روز برق داده می شود. علاقه 30 کارخانه صنعتی ولایت بنا بر کمبود برق از کار باز ماندند و پیشگویی می شود که در زمستان می آمده در نتیجه این مشکل خسارات کارخانه ها بیشتر می شوند. چند چونی این موضوع در گزارش همکارمون ناصر جانی معمرزاده از ختلان.
آغاز یافتن رجه محدودیت ها در انتقال برق در اکثر شهر و نواحی ولایت ختلان علاقه به میزان تولیدات مال و کالای کارخانه های صنعتی جنوب کشور تأثیر منفی رسانیده است. الحال در 23 شهر و نواحی ولایت ختلان نبیش از 6 ساعت در یک شبانه روز برق انتقال داده می شود. صرف نظر از قرغان تپه، مرکزی ماموری ولایت و شهر کلوب که در مجموع نبیش از 40 کارخانه صنایعی در این دو شهر نسبتاً بزرگ منطقه موجود است. در مجموع در ولایت ختلان 220 کارخانه صنعتی موجود بوده. تا این زمان طبق اطلاعی رسمی کاری بیش از 30 کارخانه صنعتی متوقف گردیده است. کارشناسان و رهبران کارخانه های مذکور میگویند در موسم سرمای گذشته بر اثر بی‌برقی ها حجم خسارات رسیده به میلیون ها دلار برابر شده. امسال هم پیشگویی می شود که زمستان پیشرو و بی‌برقی های آن به کار اکثر کارخانه های صنعتی لطمه می زند. این هم در حالی است که کار بسیاری از کارخانه های صنعتی به ویژه کارخانه های کارکرد تخمی پخته که 36 عدد است در فصل سرما شدت می گیرد و می باید بدون تنفس ادامه کند. محمد رسول پیروف کارمند شعبه صنعتی حکومت ختلان می گوید با احتمال قوی امسال هم در ایام بی‌برقی های زمستان کارخانه های کارکرد میوه یا کنسرو براری تولیدات خود را متوقف می سازند. اما در حالی که بحران آذوقه در تمام جهان پیش بینی شده به تاجیکستان هم تهدید می کند، ذخیره مواد خوراکی مال و محصولات صنعتی ذخیره چگی داشتن بسیار مهم ارزیابی می شود که ضمناً فعالیت منظم کارخانه ها را تقاضا می کند. از این لحاظ حکومتداران ختلان می گویند به خاطر جلوگیری از خسارات زیادی مالی برای تأمین کارخانه های مهم صنعتی با نیروی برق از تمام امکانات استفاده خواهند کرد. این هم در حالی است که کاری کارخانه های عظیم صنعتی منطقه از آن میان تاجیک آزاد و تاجیک کیمیا صنعت نه تنها به نیروی برق بلکه به گاز طبیعی هم بستگی دارد که در صورت بالاروی نرخ گاز وارده ازبکستان سر از ماه ینور تخمین می رود فعالیت این دو شرکت تولیداتی هم متوقف شود. در همین حال حکومت ختلان تصمیم گرفته است بیش از 20 کارخانه صنعتی عین زمان کم فعال را از مالکانش ستانیده به دولت بازگرداند تا که تولیداتشان افزون و مفاد مالی بیشتر به دست آید. اما گفته می شود 220 کارخانه دیگری صنایع ختلان در 9 ماه اول این سال به مبلغ 1 میلیارد و 900 میلیون سومانی مال و کالا استحصال کردند. همزمان در سال روان 12 کارخانه نو ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. طبق آمار رسمی این سال استحصال کربامید، نفت و گاز، روغن رستنی، ارد و کنسرو و نمک در ختلان قیاساً افزوده است. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نگرانی ها از احتمال کاهش تولیدات کارخانه های صنعتی در حدود ولایت ختلان با سبب رجه شدید برق گذشتن این ولایت، مشکلی که در اصل خاص همه کارخانه های صنعتی در کشور است و چندین سال ادامه دارد.
بله، و همین گزارش همکار ما هم بنا به سبب نبود برق توسط تلفن موبیل ثبت شده است و به اینجا فرستاده شده است. از سوی دیگر شنونده عزیز، این نشانه آن است که همکاران ما خبرنگاران رادیو آزادی در هر کجایی که هستند و در همه شرایط سخت همیشه آمادند به شما تازه ترین خبرها و گزارش ها را ارائه کنند و شما را در جریان تازه ترین نوگانی های تاجیکستان و جهان گذارند. حالا توجه کنید به یک آگهی.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org.
شنونده عزیز، خوب یاد دارید که هفته جاری در روم و واتیکان همایشی به سابقه رهبران کلیسای کاتولیک و اهل اسلام جهان جریان گرفت.
زمنان خیرومان در پایان این همایش رهبران مذهبی از هر دو جانب به ختم خشونت‌های دینی دعوت کرده برای حمایت حقوق مذهبی و آزادی اعتقاد برای اقلیت‌های دینی تعهد کردند. این نشست 3 روز ادامه داشت و در کاری آن ده‌ها دانشمندان و رهبران مذهبی به نمایندگی مسیحی‌ها و مسلمان‌ها حضور داشتند. همکار ما میرزای سلیم‌پور موضوع را ادامه می‌دهد.
همایش به سابقه نمایندگان اسلام و مذهب کاتولیکی دین مسیحی در واتیکان با تصویب یک اظهارات عبارت از 15 بند به پایان رسید که به مبارزه علیه تروریسم و دفاع از حقوق مذهبی دعوت میکند. 29 نماینده از همه رویه‌ها و مکتب‌های فقه اسلامی و 29 نماینده از مذهب کاتولیکی در نشست 3 روزه واتیکان تعهد سپردند که علیه خشونت‌های دینی و حمایت از آزادی اعتقاد برای اقلیت‌های مذهبی مشترکاً عمل خواهند کرد. این بیانیه فضای بحث‌های مذهبی در این همایش را گرم و دوستانه به قلم داده، از کلی پیروان این دو مذهب و همینطور از اهل بشر دعوت می‌کند تخم کینه و عداوت و خشونت و تروریسم، به ویژه خشونت و تروریسمی را که تحت پرچم دین و از نام دین می شود، از سینه ها بیرون انداخته راه آسایش و محبت را بجویند و از اصل عدالت برای همه پشتیبانی کنند. این اظهارات زمان ارائه می شد که رهبری کاتولیک های دنیا پاپ رون بنیدیکت 16 و رهبری هیئت مسلمانان در نشست واتیکان مفتی اعظم بوسنی شیخ مصطفی سریچ دست با دست به سوی همدیگر آغوش دوستی کشاده بودند. بنیدیکت 16 که یک اظهارات 2 سال پیشش در مورد طبیعتاً دین خشونت بودن اسلام موجی بزرگ اعتراضات را در سراسر دنیای مسلمانی بپا کرد، در روز نهایی فورم واتیکان گفت در این اواخر در امر گفتگوی بین دینها از جمله میان مسیحیت و اسلام پیشرفت جدی مشاهده می شود.
This gathering is a clear sign of our mutual esteem.
این همایش علامت روشن حسن احترام و حسن نیت ما برای شنیدن حرف یکدیگر است. من شما را اطمینان خاطر می دهم که پیشرفت این نشست را اعتقادمندانه پیگیری می کردم و معتقدم که آن یک قدم دیگر در راه حسن تفاهم بزرگتر میان مسلمانان و کاتولیک ها بوده. اساس نشست های بعدی منتظم خواهد شد که واتیکان با گروه مختلف مسلمانان برپا خواهد کرد.
واتیکان از آن پیروان مسیحیت که در کشورهای چون عربستان سعودی حق آزادانه اجرا کردن فریضه های دینی را ندارند به طور مدوام حمایت میکند و در یک بندی اظهارات نهایی همایش مسلمان ها و کاتولیک ها از حق چنین اقلیت های مذهبی نیز دفاع شده است. یک راهبی کاتولیک در نشست واتیکان اظهار خوشبینی کرد که یگان روز در سعودی نیز برای پیروان مسیحیت حتما کلیسای بنا خواهد شد. در بیانیه نشست واتیکان همچنین به خودداری از موارد تمسخر به مسائل مذهبی تاکید شده است. این تاکید به نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد علیه السلام در مطبوعات اروپا است که سال 2005 اعتراضات شدید و خشونت‌آمیز در جهان اسلام را به بار آورد. در واتیکان همچنین قرار شد که همایش نوبتی رهبران اسلام و مذهب کاتولیکی بعد از 2 سال در یکی از کشورهای مسلمانی دایر شود. خود ابتکار برگزاری چنین نشست از نامه مشترک برمیخیزد که 138 رهبر معروف مذهبی دین اسلام یک سال پیش به پاپ روم بنیدیکت 16 نوشته، در آن در برابر انتقاد از حرفای پاپ روم در مورد طبیعت خشونت آمیز داشتن اسلام خواستار وسعت بخشیدن به گفتگوی میان دینها از جمله میان کاتولیک ها و مسلمانان شدند.
دعوت رهبران مذهبی به ختم خشونت های دینی و حفظ آزادی بیان در سراسر جهان. و در همین جا نشر سیوم و جنبستی مجله بامدادی هم به آخر می رسد، اما در نوبت گفتاری دنیای اقتصاد است. من سفرگل عالمی و همکارم خیرامون بقازاده برای شما روز و روزگاری خوش و استراحت نیک تمنا داریم.
با امید فردای بهتر.
یادی روی تا